شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. آقای دکتر، پس اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به سوال ها.
بله، خواهش میکنم.
آقای خانم نوشین، با ابراز لطف به شما رادیو و برنامه روانشناسی رو بسیار خوب و آموزنده دانستند و اشاره کردن و گفتن امیدوارم که همینجوری ادامه پیدا کنه. سوال ایشون هم اینه که از 10 تا دوست خانوادگی 7 تاشون کارشون به جدایی کشیده. من یک مقاله خوندم که میگفت در بیش از 70-80% جدایی ها این زن ها هستند که در جدایی پیش قدم میشن. چرا زنان پیش قدم جدایی میشن و اون هم با این میزان بالا؟ آیا این میزان بالای جدایی به دوران سن و مراحل مختلف زندگی بستگی دارد یا توضیح دیگری براش داریم؟
بله، دو تا سوال هست در اصل.
بله.
یکی این که پیش قدم شدن میزان بالایی از زنان در امر جدایی، و دوم این که آیا جدا شدن تابع دوران مشخصی از زندگی زناشویی است یا این که پراکنده است در سراسر این خلاصه راه مشترک همراه و همین. از کنم سوال قسمت اول، یعنی این که چرا به اصطلاح زنان پیش قدم میشن در امر جدایی. تا اونجایی که من میدونم، بیون که آماری در دست داشته باشم، در اکثر جوامع، خب به هر ترتیب به طور رسمی مردها تقاضا ازدواج میدن. حالا این قدی بالا پایین داره، مسئله قدی ولیز میشه و رقیق میشه از یک کشور به کشور دیگه، از شهرهای کوچیک و شهرهای بزرگ. اما در مجموع به هر حال معمولا مردها پیش قدم میشن در امر تقاضای رسمی برای ازدواج. معمولا از میکنم بخاطر که مطلقا اینجوری نیست و 100% اینجوری نیست، تو گویی به طور طبیعی حالا میباید زنها تقاضای طلاق بدن و اگر اینجوری بشه اون وقت یک تعادلی و یا عدالتی برقرارش. این سطح قضیه است. البته اینجوری مثلا، یعنی مردها آغاز میکنن و زنها پایانش میدن. قطعا که به این سادگی نیست و ما هم نمیخوایم در سطح مسئله باقی بمونیم. واقعیت اینه که باز به طور عمومی، خب زنها وظایف دوگانه ای داره. این در همه فرهنگ ها در سراسر دنیا همچنان اینجوریست. یعنی شما همین پدیده مراقبت از کودکان رو، از این نوزادان شما در نظر بگیرید. یک سال اول با هر درجه از فداکاری، فعالیت، اشتیاق مرد برای حضور در امورات و عیاب و ذهاب و خلاصه رسیدگی و ترخوش کردن های اون کودک، باز مادر هست که با اون نزدیکیاش، با شیرش، با محبتش، با اون ارتباط جسمی که برقرار می که با نگاهش به اون کودک و خلاصه مجموعه همبازی ها و هارمونی که بین این دوتا آدم هست، بین مادر و فرزند، حداقل یک سال باز این روند ادامه پیدا می‌کنه. یعنی یک بار سلواقع بر دوش مادر مضاف بر تحمل 9 ماه حاملگی و مضاف بر درد بی همتای زایمان و همه مشکلات روحی بعد از اون که به هر تاثیر زایمان در این حال که هر واقع نتیجه طبیعی بده، البته که فرایان نیز خوشحال کننده برای زن و برای کل خانواده، در این حال نباید فراموش کرد که پروسه زایمان پروسه در واقع آسیب زننده، یک نوع تراما هست. اون چیزی که در بحث PTSD ما اشاره میکنیم، خیلی از زنها هستن که متعاقب زایمان افسرده میشن، یا اینکه اصلا کلن هر وقت زایمان با پیچیدگی های همراه باشه که مثلا به سزارین اورژانس منتهی بشه، یا مثلا ماما بی تجربه باشه و سیگنال های غلط بده که بچه در حال از دست رفتن بچه بهش اکسیژن میرسه، و خلاصه ببیجه اگه که زایمان اول باشه، اولین بار زن بی تجربه است، مادر بی تجربه است، تردیدهاش، ترسهاش، دغدغه‌هاش، دلهره‌هاش بسیار عمیقه، بی‌نظیر، غیر قابل تصور برای مردها. این هم مسائل واقعی است که امروز زن در سراسر دنیا فارغ از هر درجه از تکامل اجتماعی، هر مقدار از توسعه صنعتی و شهری باش مواجه است. این هم مسائل است که مردها عمرن تجربه نمی‌کنند. اینو باید بهش اعتراف کرد. خب حالا این داستان ادامه پیدا میکنه. بچه بزرگ هم که میشه، باز مادر اون نقش مرکزی که در خانواده داره، اون دلسوزی ها، اون همه جانبه نگری مادر، داشتن همه این چشمنداز در خانواده. شما اگه خانواده رو به میدان تقسیم میکنید، در واقع کنترل تمام مادر هست که داره روی مجموعه امورات ریز درشت خانواده. خب این مسئولیت، این مدیریت، این مسئولیت، این مسئولیتی که در این حال خجوش و اتوماتیک هم هست، یک بار مضاعفی است بر دوش مادران، بر دوش زنان. این ها مسائل بدیهی است، یعنی دیگه اصلا هیچ ربطی به اختلافات خانوادگی نداره، هیچ ارتباطی به حضور یا عدم حضور عشق در زوج نداره، هیچ ارتباطی به اون پارامترهایی نداره که ما در برنامه های گذشته چه در مدخل بحث جدایی ها و چه در توضیح سوالات بهش پرداختیم. این اصلا فرض شده است، پذیرفته شده است، همین جوریه، طبیعی است، اصلا اینجوری است. بنابراین خب زنان فی الواقع یک نقش بسیار مضاعف دارن، مسئولیت مضاعف دارن، بار بسیار رو بر دوش میکشن از زاویه مسئولیت پذیری در خانواده. در این حال احساسات بسیار عمیقی هم دارن. اصولا گفته میشه، عموما گفته میشه که صلاحیت عاطفی و ایموشنال و احساسی زنان بیشتره، یعنی صلاحیت حتی بیشتری دارن در مهربانی، در نشون دادن احساسات. حالا عموما، البته خب استثناءهایی هم داریم در مردها و زنها، اینا زنها سرشار از محبت هستن، به طور عمومی سرشار از مهر هستن و اینو بی هیچ چشم داشتن نثار اون کودک میکنن، نثار بچه های بزرگترشون میکنن، نثار شوهر و خانواده. یک درخت تنومند شما وسط یک باغ در نظر بگیرید که با سایش، با میوه‌اش، با زیباییش چه عظمتی در اون باغ ایجاد که این زنه در خانواده. حالا اگر که در یک روند طولانی مدت شما حسابش رو بکنید که چه مایه‌گذاری هایی که این زن نکرده، چه فداکاری هایی که نکرده، بعد به نقطه‌ای میرسه که احساس میکنه تمام این مایه‌گذاری ها، فداکاری ها، دلسوزی ها، اشرازی ها و خلاصه هر اون چیزی که با جان و دل این نثار کرده به این نتیجه مونده پاسخ نده. طبیعی است که خب این آدم چه بسا، و البته همیشه اینطوری است، با تلاش های بسیار، با تمرین ها، ممارست ها و انواع اقسام درهایی که میتونست بزنه تا بتونه راه حلی پیدا بکنه، خب به این نتیجه میشه که باید متاسفانه از این قرارداد مهم زندگی بیرون بیاد و این باغ خانواده رو و این میدان رو، خلاصه میدان زندگی مشترک رو ترک کنه. این مسئله بسیار بسیار سنگین است که من در جواب سوال یکی از شنوندگان بعدها خواهم پرداختم. به این سوال واقف هستم پیش از پیش که سوالی وجود داره که در اینجا من مفصل‌تر بحث می‌کنم که چرا اینقدر جدایی سخته. ولی در هر صورت طبیعی است که خانم‌ها پیش قدم میشن، طبیعی باید هم بشن، اما خب خیلی جاها مرتا هم هست که پیش قدم میشن و تقاضای جدایی میزن خیلی زیاد. این آمار 70-30 مثلا اگر حساب کنیم، باید دید که در کجا اینو ما هست. تأمینش احتمالا قدی مشکل هست. در جوامع فرودست در پیرامونی و توسعه نیافته که زنان موقعیت فرودستی دارن، زنان موقعیت بسیار بسیار نازلتری دارن، چه در خانواده چه در جامعه، در اونجا مردها متاسفانه هم حرف اول و هم حرف آخر رو میزنن، یعنی هم تقاضا ازدواج میدن و هم هر بار که دلشون خواست این قرارداد رو به عناوین مختلف نقضش میکنن، تمامش میکنن، میبندن و خلاصه. بنابراین در جوامع حاشیه‌ای و پیرامونی قدری کمتر معموله این داستان. حالا در کشوری مثل ایران رو شما در نظر نگیرید که خب به هر حال به خاطر ناهنجاری ها و بیهنجاری های خاص خودش دیگه الان زنها روشمند جلو افتادن و تقاضای جدایی میدن و اینها. اما در جوامع دیگه که در اصل با وجود عدم توسعه یافتگی از یک قاعده مشخص رشد پیروی میکنن یا به هر حال یک توازن مشخصی هست در بافت ساخت جامعه، در اینجا زنها همچنان به پدیده جدایی به عنوان یک فرآیند شرم آور نگاه میکنن و خب به هر حال بار اخلاقی زیادی گذاشته شده روی مسئله، بچه‌های زیادی خورده به کل قضیه جدایی. اما من حق میدم فی الواقع به طور عمومی همینجوری به طور کلی، البته و این سخته، این بحث وقتی کلی بکنیش خب سلزت علمیش ضعیف میشه، من میدونم این رو بهش توجه دارم، به طور کلی حق میدم من به اون دسته از خانم حالا میخوان 70% باشن، میخوان 70% باشن در پیش خدم شدن در همین جدایی، من حق میدم هرگاه که حق باشون باشه، هرگاه که اینجور که بهش نگاه کردیم با همه مایه‌گذاری ها باز پاسخ نگیرن. بزرگترین مشکل به نظر من اینه که هرگاه زنها پاسخ عاطفه ها رو نگیرن، پاسخ اون مهربانی ها، دلبستگی ها، اون چه که نثار کردن، چون واقعیت اینه که انسان موجودی است که مرتبا در پی نتیجه است، نتیجه گره، نتیجه جو هست، انسان همواره نتیجه میخواد، آزمون خطا نتیجه دوباره همیشه میخواد نتیجه بگیر، میخواد به نوعی سود ببره، منتها الزاماً سود از منظر تجارتی قضیه یا کاسب کارانش، بلکه سود به معنای پاسخ نسبت خوشایند رضایت بخش به یک تلاش. هرگاه که شما تلاش بکنید به پاسخ طبیعت، زندگی، محیط یا اون پروسه یا شوهر یا همسرتون به تلاش شما مفتت باشه و شما نتیجه شدید، خوشحال میشید و منتظرید، همواره ما منتظر هستیم که تلاش شما نتیجه بده. این طبیعی از ذات انسان هست. به نظر من گره اساسی در اختلافات خانوادگی سر مسئله عاطفی است.
آقای دکتر، این مسئله پاسخ مثبت خواستن در قبال مهرورزی و عشق و علاقه نشون دادن میباید وهم نباشه یا خیال یا برداشت شخصی ما نباشه، یعنی بر اساس یک واقعیت، یک حقیقتی به وجود اومده باشه، نه اینکه ما کاری کنیم، خیال کنیم و با یا با جزئی ترین کار فکر کنیم همه این کارا رو کردیم و زمینه رو برای خودمون آماده کنیم که حق به خودمون بدیم.
بله کاملا حق با شماست، یعنی توقعات ما هم میدهد که البته واقع گرایانه باشه، زمینی باشه، متناسب باشه با مایه گذاری های ما، متناسب باشه با اون تلاشی که انجام شده. حالا این تلاش های عملی ما چه مایه گذاری های عاطفی ما. چرا من اون سر عاطفه و مهربانی رو انجام میکنم؟ چون یکی از والاترین ویژگی های انسان، یکی از کیفی ترین توانمندی هاش، یکی از ضمناً درونی ترین قابلیت انسان همین عاطفه‌ش که نمیشه خریدش، نمیشه فروختش، نمیشه هم قیمت برش گذاشت. من این دوست دارم، من انسان رو دوست دارم از اینو به خاطر این ویژگیش و بعد به خاطر باهوشیش و مثلا ویژگی های برتر تکاملیش، ولی به هر صورت عاطفه قضیه مهم نیست. منطقه از نقطه اساسی هم در ملاحظه شما نهفته است. ما نمیستیم که یه قدم برداریم بعد دوست انتظار داشت باشیم که طرف مقابل ما ماراتون بده، بخاطر اینکه ما یه قدم برداشتیم ایشون 40 کیلو مثلا. طبیعی است که انتظارات ما میبایست که معقول باشه، منصفانه باشه، بی قید و شرط باشه و حتی هم امکان خونسا باشه. به این معنا که قبل از هر چیز طبیعی است که ما مهر می‌ورزیم به اطرافیان در اینکه دوستشون داریم. مهر نمی‌ورزیم چون زیبا هستن، شی هستن، کریستال‌های زیبایی هستن، گل‌های خوشبوی هستن، بلکه ما دوست داریم اینا رو به خاطر خودشون. و این اون عشق ورزی و مهر ورزی اصیل و ذاتی اون نهوزی اشغالی است که ما به هیچ شاهده، به هیچ گونه آلایشی و به هیچ گونه توقعی مثال دیم. منتها این هست در جوهر انسان، در ذات انسان، در طبیعتش. پاسخ میخواد، رسپنس میخواد، فیدبک میخواد، میخواد که برگرده. این پژواک صدای خودشو میخواد بشنوه. شما وقتی که یه فریادی به صخره ها میدید، صدایتو منعکس میشه. این میخواد انسان، اینو باش درش هست. و بخشن به خاطر این که حتی میخواد عیار بزنه و بسنجه که آیا این کاری که من کردم درسته یا نه. با گرفتن رسپانس و فیدبک و پاسخ از محیط، ضمناً تنظیم میکنه رابطهشو، تعدیل میکنه، درستش میکنه، هارمونیکش میکنه، سازگارش. ولی اینم کاملا درسته که اگر ما امروز علاقه نشون میدیم، اگه که مهربانیم، اوله که اثر خودخواهی نباشه، چون من دیگران دوست دارم تو مال منن، مثلا شی من هستن، اینا اوبجکت هایی هستن که در اختیار من هستن، در اینچه خوبن چون مال منه. این یه نوع اشوازی است، منتها اشوازی که در اونجا محور بنده هست. اگر اشوازی بی شایب و عرض کردم که چیز باشه، بی تقرار بی چشم داشته، منتها فرانه پیچیده ایسی، حالا بی تردید هم پاسخ باید گرفته بشه، پاسخ باید داده بشه. حالا اینه نه کیلو به کیلو، سانتیمتر سانتیمتر، اما در هر صورت باید که پاسخ بهش داده بشه. منتها باید این مسئله وجود داره. یه وقتی من در توهمات خودم فکر میکنم که همه کار کردم، عشق ورزیدم، مهر ورزیدم، محبت کردم، عاطفه نشون دادم، اینها، در حالی که اول نکردم عملا، یا اینکه اونقدر که فکر میکنم نکردم. و در اینجا صحبت آقای سوز قدیس که ما حواسمون باشه که چه کردیم که انتظار داریم جواب بدیم، چقدر کشت کردیم که میخوایم درو کنیم. خب ما اون چیزی که کاشتیم برداشت میکنیم. این بحث اساسی است. در نتیجه این خیلی مهم است که در توقعات، در رابطه متقابل و در توقعاتمون قدری ملایم‌تر نگاه کنیم و در واقع تا همون سطح روز زمین باشه وقتی که این توقعات نگاه کنیم. خیلی جاها این مسئله اساسی، خیلی جاها اتفاقا مشکلات سر همینی که ما بی دلیل میتونیم خیلی طلبکار بشیم. یا مثلا به مایه‌گذاری های اندک توقع داریم که تحسین های بسیار زیادی بشه. اونجا دیگه خب گرفتاری های دیگه ایست که ما موضوع صحبت من نیست. من شرایط رو وقتی دیگه قدیر نگاه که بخاطر پیچیدگی مسائل انسانی، همه پارامترهای دیگه رو مثبت فرض میکنم، ایدئال فرض میکنم، بعد اون و اون فاکتور رو به طور مجرد میرم سراغش. الا پیچیده میشه. بس من فرض رو بری میگیرم دیگه، همه عوامل دیگه فراهم هست.
بله.